هنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشین. من نیام منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش‌هایی از ایران و دیگر نقاط جهان. اما قبل از رسیدن به گزارش‌ها، همکارم مهدی جاوید در استودیو هست و آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما میرساند. خانم جاوید سلام بفرمایید.
سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر به ایران هشدار داد در صورتی که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف نکند، با انزوای بین‌المللی روبرو خواهد بود. آقای بوش که در نشست رهبران اتحادیه اروپا در اسلوونی سخن می‌گفت، بر خطر ایران مجهز به سلاح‌های هسته‌ای تاکید ورزید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد، اکنون زمان آن فرا رسیده که تمام کشورها برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر همکاری کنند. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران بر سر حضور نیروهای آمریکایی در عراق شدت بخشید. دیوید ستاترفیلد، مشاور ارشد آمریکایی و هماهنگ کننده امور عراق در وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری اعلام کرد کشورها باید به استقلال عراق احترام گذاشته و تلاش نکنند این کشور را به زمینه جنگی برای اختلافات خود با آمریکا تبدیل کنند. دیوید ساترفیلد همچنین گفت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای گفتگو با ایران بر سر امنیت عراق وجود ندارد، اما احتمال چنین مذاکراتی را مردود ندانست. این مقام آمریکایی همچنین تاکید کرد پیش از برگزاری چنین مذاکرات احتمالی، آمریکا باید اطمینان داشته باشد این گفتگوها مثبت خواهد بود. روز سه‌شنبه رئیس قوه قضاییه ایران دستور توقف اعدام دو نوجوان را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند صادر کرد. وکیل بهنود شجاعی و محمد فدایی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد آیت الله شاهرودی فرصت یک ماهه‌ای را در اختیار موکلانش قرار داده تا در این فرصت رضایت اولیای دم را جلب کنند. درخواست ریاست قوه قضاییه ایران برای توقف اعدام این دو نوجوان در حالی منتشر می‌شود که روز سه‌شنبه لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواست اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند را متوقف کند. خانم آربور تأکید کرد معاهدات بین‌المللی که به امضای ایران رسیده است این کشور را از اعدام این افراد منع می‌کند. اما قیمت بالای نفت وارداتی به آمریکا کسر موازنه بازرگانی این کشور را به بیشترین حد خود در یک سال اخیر رسانده است. در گزارشی که وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه منتشر کرد، آمده است تفاوت ارزی کالاهای وارداتی آمریکا و آنچه که این کشور به دیگر کشورها صادر می‌کند، طی ماه آوریل 60 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است. این کسر موازنه بازرگانی آمریکا تقریباً 8% بیش از ماه گذشته است. مقام‌های چینی روز سه‌شنبه اعلام کردند در نبرد برای از بین بردن تهدید آنچه دریاچه زلزله می‌خوانند پیروز شدند. به دنبال زمین لرزه ماه گذشته در چین، مسدود شدن یکی از رودخانه‌های این کشور در استان سیشوان این نگرانی را برانگیخته بود که سیلی در این کشور جاری شود. چین روز شنبه عملیات سه روزه‌ای را برای پایین آوردن سطح آب رودخانه در مناطق مسدود شده آغاز کرد. و در پایانی که رانندگان کامیون در اسپانیا روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی به اعتصاب‌های خود در اعتراض به قیمت بالای سوخت ادامه دادند. این اعتصاب باعث شده بنزین برخی پمپ بنزین‌ها در مادرید، کاتالونیا و بارسلون تمام شود.
مهدی جاوید، آخرین خبرهای ایران و جهان، خسته نباشید و سپاس. اما اکنون در مجله خبری امشب چه گزارش‌های انتظار شما را می‌کشند؟ سخنرانی جورج بوش در اجلاس اتحادیه اروپا و آمریکا در اسلوونی و حرفایش در مورد ایران. توقف اجرای حکم اعدام برای دو نوجوان ایرانی. درگیری میان ماموران نیروی انتظامی با کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت تپه در خوزستان. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در نخستین روز از سفر اروپایی خود در اسلوونی با رهبران اروپایی دیدار و گفتگو کرد. بر پایه گزارش‌ها رئیس جمهوری آمریکا از رهبران اروپایی خواست تا فشارهای مالی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند تا مقام‌های تهران برنامه هسته‌ای خود را به حال تعلیق درآورند. حسین قویمی از رادیو.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز هشدار داد اگر ایران به سلاح اتمی مجهز شود به طوری باور نکردنی برای صلح جهان خطرناک خواهد بود. آقای بوش که در پایان اجلاس اتحادیه اروپا و آمریکا در اسلوونی سخن می گفت خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت آنها می توانند یا گزینه انزوا را اختیار کنند یا روابط بهتری با همه ما داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا که در کاخ بردو در نزدیکی لوبلیانا پایتخت اسلوونی با خبرنگاران گفتگو می‌کرد افزود آمریکا و متحدان اروپاییش باید با همکاری یکدیگر این گزینه را برای ایران روشن کنند. آقای بوش همچنین گفت ایران باید به تمام سوال‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ بگوید و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی دهد که این پاسخ‌ها را تایید کنند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید روند غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورد یا اینکه انزوای جهانی را بپذیرد. در پیش‌نویس بیانیه اجلاس امروز در اسلوونی آمده است که رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های شدید و تازه‌ای علیه ایران اعمال خواهند کرد چنانچه تهران از درخواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی کند. در قسمت دیگری از بیاناتش جورج بوش از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت کرد.
حسین قویمی نگاهی داشت به سخنان جورج بوش در نخستین روز از سفر اروپایی او به اسلوونی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن امکان گفتگو با ایران بر سر امنیت عراق را منتفی نمی‌داند، اما به شرط آنکه از نتیجه بخش بودن گفتگوها مطمئن شود. هومن سیسان.
دیوید ساترفیلد مسئول هماهنگی وزارت امور خارجه آمریکا در عراق روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده گزینه گفتگو با ایران در زمینه مسائل امنیتی عراق را در نظر دارد، ولی واشنگتن ابتدا باید مطمئن شود که نتیجه گیری و پیشرفت مذاکرات محتمل است. در همین حال آقای ساترفیلد جنگ کلامی با ایران را در زمینه حضور نیروهای آمریکایی در عراق افزایش داد. وی گفت کشورهای دیگر باید استقلال عراق را به رسمیت شناسند و نباید عراق را به میدان جنگی برای اختلافها با آمریکا تبدیل کنند. صحبت‌های آقای ساترفیلد در حالی ابراز می‌شود که مقام‌های واشنگتن و بغداد در حال بررسی پیمان امنیتی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند. مقام‌های ایرانی و آمریکایی در بغداد سال گذشته میلادی 4 بار در زمینه وضعیت امنیتی عراق با یکدیگر مذاکره کردند. هدف این مذاکرات رسیدن به توافق در زمینه ایجاد ثبات در عراق بود، ولی این گفتگوها بی‌نتیجه باقی مانده است. هرچند هنوز قراری برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن در زمینه امنیت عراق وجود ندارد، آقای ساترفیلد که در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت می کرد گفت این راه ارتباطی است که ما هنوز آن را نبسته ایم. وی تأکید کرد اما مهم است که پیش از تعیین تاریخ برای مذاکرات ما بدانیم که پیشرفت و موفقیت گفتگوها محتمل است. در ماه مه تهران قطعیت هر نوع مذاکره با آمریکا را در آینده منتفی دانسته بود. واشنگتن در واکنش به این سخنان گفته بود تا زمانی که جمهوری اسلامی رفتارش را تغییر ندهد گفتگوها بی‌معنی خواهد بود. دیوید ساترفیلد روز سه‌شنبه با اشاره به پیمان امنیتی بغداد و واشنگتن گفت وی نسبت به توافق آمریکا و عراق در این زمینه خوشبین است. بر اساس توافق امنیتی ایالات متحده و عراق نیروهای آمریکایی امکان پیدا خواهند کرد بعد از ماه دسامبر و پس از پایان قرار حضور نیروهای ائتلاف در عراق در این کشور باقی بمانند. مقام‌های ایرانی نسبت به ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق به مقامات بغداد هشدار داده‌اند. آقای ساترفیلد روز سه‌شنبه گفت آمریکا از عراق به عنوان پایگاهی برای حمله به سایر کشورها استفاده نخواهد کرد. وی تاکید کرد هدف آمریکا تقویت استقلال عراق است.
امکان گفتگوی ایالات متحده با ایران بر سر امنیت عراق در گزارشی از هومن سیسان. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آخر هفته جاری به خاورمیانه سفر خواهد کرد تا آشفتگی سیاسی در اسرائیل را بررسی کند. در حالی که زمان برای دولت بوش کم کم به انتها می‌رسد، سفر خانم رایس شاید امید برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را در سال جاری مجدداً زنده کند. تحلیلگران سیاسی می‌گویند بحث پیرامون فساد مالی اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، شانس برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را تا قبل از به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری جورج بوش در ماه ژانویه 2009 کاهش داده و ممکن است آرزوی خانم رایس را با نگرانی‌های مواجه سازد. کاندولیزا رایس روز چهارشنبه واشنگتن را به مقصد پاریس ترک می‌کند تا روز پنجشنبه در کنفرانسی به منظور کمک به افغانستان شرکت کند. بعد از آن او به بیت المقدس و رام الله می‌رود تا ششمین سفر خود به خاورمیانه را در سال جاری رقم زند. کاندولیزا رایس در این سفر با اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، همچنین با زیپی لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل و احمد قرعی، نخست وزیر سابق فلسطینی ها دیدار خواهد کرد. خانم رایس همچنین در یک نشست سه‌جانبه با حضور سلام فیاض، نخست وزیر فلسطینی و اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل که نقش مهمی در آزادی بسیاری از فلسطینیان در کرانه باختری توسط اسرائیل داشته شرکت خواهد کرد. با وجود مسائل و مشکلاتی که برای اهود اولمرت پیش آمده، دولت او گفته است به تلاش خود برای دستیابی به صلح تا پایان ریاست جمهوری جورج بوش آنطوری که در کنفرانس صلح آناپولیس متعهد شده است ادامه می دهد. به هر حال غرب، فلسطینیان و مقامات اسرائیلی می دانند که اتهامات در زمینه فساد مالی اهود اولمرت ممکن است باعث برگزاری انتخابات زودرس در اسرائیل شود. بعضی از تحلیلگران سیاسی می گویند جورج بوش باید در حال حاضر بر انتقال تلاش‌هایش در زمینه صلح خاورمیانه به جانشین خود تمرکز کند، به جای آنکه روی توافقی تلاش کند که به نظر غیر ممکن می رسد. او همچنین باید وضعیت فلسطینیان را در کرانه باختری تقویت کرده و از اسرائیل بخواهد موانع موجود را در سر راه فلسطینیان جمع‌آوری کند، زیرا فلسطینیان معتقدند که این موانع جاده‌ای اقتصاد آنها را فلج کرده است. در همین حال از سرزمین‌های فلسطینی خبر می‌رسد که شبه نظامیان در نوار غزه روز سه‌شنبه 20 خمپاره را به سمت جنوب اسرائیل پرتاب کردند و نیروهای اسرائیلی نیز در روز سه‌شنبه در حمله‌ای به نوار غزه 3 شبه نظامی را کشتند. لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند را متوقف کند. در همین حال محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی و سعید جزی، دو تن از افرادی که به دلیل قتل در سنین نوجوانی به اعدام محکوم شده بودند، روز سه‌شنبه خبر از توقف اجرای احکام آنها داد. توجه شما را به گفتگوی رادیو فردا با محمد مصطفایی جلب می کنم.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
با دستور آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، حکم اعدام بهنود شجاعی و محمد فدایی به مدت یک ماه به تعویق افتاد. برای اعدام سعید جزی، دیگر نوجوانی که نامش در لیست اعدامیان روز چهارشنبه قرار داشت نیز، تاریخ پنجم تیر ماه تعیین شده است. محمد مصطفایی، وکیل پرونده:
چون از قبل ما نامنگاری‌هایی کرده بودیم در مورد اینکه در پرونده شبهات و ایراداتی وجود دارن، از طرفی هم خیلی از فعالین حقوق بشر در این زمینه تلاش کردن که بتونن به گونه این جلوی اجرای حکم رو بگیرن. من تا ساعت 3:30 بعد از ظهر بود دفتر رئیس محترم قوه قضاییه رفتم و مسئولین دفترشون گفتن که در مورد بهنود شجاعی دستور توقف اجرای حکم صادر کردن و فردا حکم برایشون اجرا نمیشه، یک ماه به تعویق افتاده. در مورد محمد فدایی حالا هم چنین دستوری رو صادر کردن، ولی در مورد پرونده سعید جزی هنوز دستوری ندادن. از طرفی هم وقتی که برای اجرای حکم قصاص سعید در نظر گرفته بودن 5/4/87 بود، اینکه چرا سعید رو دیروز در زندان رجای شهر به انفرادی بردن و امروز هم در زندان ادین منتقلشون کردن و در بهنسی نگه داشتن، برای من هنوزم جای سوال.
توقف حکم اعدام ساعتی پس از انتشار بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل انجام شد. در این بیانیه از ایران خواسته شده تا مانع اجرای احکام اعدام برای 4 نوجوان زیر 18 سال، بهنود شجاعی، محمد فدایی، سعید جزی و بهنام زاره شود. این 4 نفر در سنین قبل از بلوغ مرتکب قتل شده بودند. محمد مصطفایی در مورد شرایط قانونی صدور حکم اعدام برای این افراد میگوید:
در ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک صراحتاً مقرر کرده مجازات اعدام یا حبس ابد نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می‌شوند اعمال گردد. این ماده از کنوانسیون در سال 1372 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. شورای نگهبان موارد غیر شرعی بودن این کنوانسیون رو صراحتاً اعلام کرد و در مورد ماده 37 که مربوط به اعدام اطفال زیر 18 سال هست سکوت اختیار کرده و این به این معنی است که هیچ گونه ایرادی نسبت به این ماده کنوانسیون نگرفته. بنابراین طبق ماده 9 قانون مدنی ما این ماده کنوانسیون هم در حکم قانون بوده و قضات میبایست این رو اعمال میکردن و اگر هم حکمی صادر بشه مبنی بر سلب حیات و یا قصاص نفس و اعدام اشخاص زیر 18 سال اون حکم قابلیت اجرا نداره.
یک بار دیگر اجرای حکم اعدام متوقف شد. سه نوجوان از قرنطینه اعدام زندان اوین به سلول‌های خود باز خواهند گشت، اما شنیدن این خبر چه تأثیری بر روحیه این نوجوانان خواهد گذاشت؟
در روحیه بچه‌ها که نه تنها تأثیر مثبت نمیذاره، بلکه تأثیرش خیلی منفی هستش. ببینید این سه نفر رو دیروز بردنشون انفرادی و امروز هم بردنشون قرنطینه که توی زندان اوین هستش. خب اینا همش دارن کابوس مرگ رو میبینن. چیزی که روی این بچه‌ها داره خیلی تاثیر منفی هستش و از نظر روحی روانی خب 100% داغون میشن.
در همین رابطه همکارم الهه هیکس نگاهی دارد به بیانیه لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل.
لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، از مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته است که اعدام 4 نوجوان ایرانی را سریعاً متوقف سازند. عالی ترین مقام سازمان ملل متحد در امور مسائل مربوط به حقوق بشر در بیانیه رسمی خود اعلام کرده است 4 ایرانی محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی ایران زمانی مرتکب جنایت نسبت داده به آنها شده اند که سن آنها زیر 18 سال بوده است. در همین رابطه کمیسر عالی حقوق بشر تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران را در قبال محترم شمردن و پایبند ماندن به مفاد کنوانسیون های بین المللی یادآور شده است. در پی گزارشات منتشر شده مبنی بر اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی، محمد فدایی، سعید جزعی و بهنام زارعی، لوئیس آربور نگرانی عمیق خود را در یک بیانیه رسمی ابراز کرده است و به همین مناسبت کمیسر عالی حقوق بشر ضمن ابراز امیدواری مبنی بر اینکه کلیه مراحل قضایی و حقوقی در روند محاکمه این متهمین به اجرا گذاشته شده است، به مقامات جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است حکم اعدام برای نوجوانان و افراد زیر 18 سال نقض فاحش قوانین بین الملل است. ایران یکی از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حمایت از کودکان است. هر دو کنوانسیون دولت‌ها را از مجازات اعدام برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال هستند را منع کرده است.
الهه هیکس نگاهی داشت به بیانیه لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعدام نوجوانان در ایران. گزارش‌ها حاکی از برخورد ماموران نیروی انتظامی با صدها کارگر اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه در خیابان‌های شهر شوش خوزستان است. در این رویداد برخی از کارگران مضروب و 4 نفر نیز بازداشت شدند. بهروز کارونی.
حدود 5 هفته از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. کارگران خواستار دریافت حقوق موقته خود، پایان دادن به پرونده سازی امنیتی قضایی علیه نمایندگانشان و برکناری مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و رئیس حراست شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. اما تاکنون این خواسته ها تحقق نیافتند. این بی‌توجهی به خواسته های کارگران از جمله دریافت 3 ماه حقوق موقته که به گفته برخی از فعالان کارگری برای زنده ماندن هزاران تن از کارگران و خانواده هایشان ضروری است، نارضایتی آنها را به دنبال داشته است. موضوعی که به چند تحصن در مقابل فرمانداری شوش و راهپیمایی مسالمت آمیز در خیابان‌های این شهر نیز منجر شد. در تازه ترین اقدام از این دست، حدود 500 کارگر امروز سه‌شنبه به خیابان‌های شوش رفتند تا صدای اعتراض خود را به گوش مردم و مسئولان برسانند. داریوش یکی از کارگران اعتصابی:
ما برنامه داشتیم که بریم شوش در فرمانداری مسائل سنفی خودمون ادامه بدیم و خواستار حقوق باشیم. جلوتر ما چند تا بچه‌ای که رفته بودن خبر دادن که نیروی انتظامی تمام جاده اصلی شهر بستن و ما از روی پل رفتیم، از راه بیراه رفتیم. بچه‌ها به 3 گروه تقسیم شدن. یک گروه مدر فرمانداری بودن، یک گروه مکادستا بودن، یک گروه ما فلکی موشک بالای شوش بودن. ما اگه فلکی موشک بودیم با پلاکاردی که همراه داشتیم، بچهای هفت‌تپه گرسنه به رامو ادامه دادیم تا مرکز شهر. زمانی که مرکز شهر رسیدیم، نیروی انتظامی بدون هیچ اخطاری بدن یا کاری انجام بدن رو بچه‌ها هجوم آوردن.
داریوش میگوید که شمار ماموران نیروی انتظامی بیش از 200 نفر بوده و آنان 4 نفر از کارگران را نیز بازداشت کردند. برخورد نیروی انتظامی با کارگران نیشکر هفت تپه سابقه نیز دارد. از جمله چند روز پیش ماموران نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور و باتوم با کارگران و خانواده‌هایشان در خیابان‌های شوش برخورد کردند. این برخوردها به نوبه خود موجب نارضایتی کارگران شده است. مهدی یکی دیگر از کارگران اعتصابی:
دست فردا همه جمع میشن، اگر نیروی انتظامی هم بخواد دخالت کنه فکر کنم دیگه بچه‌ش زدن نیروی انتظامی هم موافق میشه، چون ما مخالف زدن نیروی انتظامی. چون نیروی انتظامی اینجا شهر کوچیکه، همه فامیل نسبت فامیلی با هم دیگه داریم، رابطه فامیلی نزدیک با هم دیگه داریم. من که نمیتونم دست برادر خودم بلند کنم، ولی متاسفم برای نیروی انتظامی که دست مردم خودش میزنه، مردمی که متصب سنتین حقوق قانونی خودشون میخوان. ما مشکل سیاسی داریم، نه مسئله سیاسی داریم با کسی.
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه یکی از اعتصابهای اخیر در واحدهای بزرگ صنعتی تولیدی در ایران است. در روزهای گذشته کارگران کارخانه های کورپسخانه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و قرچک ورامین دست به اعتصاب زدند.
درگیری میان ماموران نیروی انتظامی با کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت تپه در شوش خوزستان در گزارشی از بهروز کارونی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
جستجوی خرد ایرانی موضوع سخنرانی منصور کوشان، روزنامه نگار، شاعر، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ساکن نروژ است که برای ایراد چند سخنرانی در لس آنجلس و برکلی به کالیفرنیا آمده. بخش اول گزارش فیروز خطیبی را در برنامه نیمه شب گذشته شنیدید. اما آقای کوشان در سخنرانی خود درباره خرد ایرانی به جنبش‌های مزدک و مانی در دوره ساسانیان می‌پردازد که یکی را مبارزه مثبت و دیگری را مبارزه منفی می‌داند. بخش دوم این گزارش را می‌شنوید.
حادثه مهمی که در دوران ساسانیان می‌افته، دو چهره درخشان، یکی مزدک و دیگری مانی، که مزدک تداوم نهضت‌های دهقانی است که به صدری باب در دوران معاصر ختم میشه و بادی تداوم مبارزات منفی و انفعالی است که به بهاءالله در دوران معاصر ختم میشه.
بنابر گفته آقای منصور کوشان، مشکل بنیادی و اساسی که در پایه‌های فرهنگ ایران وجود دارد ریشه در همین نگاه تک ساحتی، تک خردی و انکار دیگران و عدم توانایی دگرپذیری و تحمل و مدارای دیگری دارد.
این حادثه مانی یا مانوی گرایی یکی از مهمترین ریشه های عقب افتادگی، انفعال و عدم پیشرفت جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی است که به صورت خیلی مشخص در چهره های درخشانی در بعد از دوره اسلام مثل صنایع، فارابی، به ویژه عطار و سرانجام مولوی به اوج تبلور و تجلی خودش میرسه و انفعال به صورت فنافلاحی و انکار حرکت در جامعه و انکار هر نوع فعالیت و ناچیز شمردن ارزش های اجتماعی، ارزش های فرهنگی، ارزش های کاری ادامه پیدا میکنه و تا امروز بیاد.
آقای منصور کوشان در سخنان خود ایرانیان را به بازگشت به آن عصر نگرش خردمندانه نخستین برمی‌انگیزد و اینکه این تنها راه حل برای نجات از زیر ستم حکومت‌های از نوع رژیم اسلامی در ایران است.
یکی از بزرگترین مشکلات ما در گذشته این هست که محققین ما آنچنان که شایسته بوده است به سراغ بطور کهن ما نرفتند. یعنی از نگاه خردمندانه نگرشی نداشتند به آثار، یا به روایت دیگه آثار را از درون تحلیل نکردند و به ما محتوای این آثار را معرفی نکردند. به ما آمدن همینطور از عطار صحبت کردند و از مولوی، چون چه این روزها از مولوی زیاد صحبت میشه، ولی به ما نشان ندادند که آن ریسمانی که مولوی در غزلیات شمس یا در مثنوی تمام مرواریدهای درخشان رو بهش آویزان کرده است چه ریسمان خطرناکی است. اون همون ریسمانی است که سرانجام نظامش نظام حکومت جمهوری اسلامی است، یعنی زندگی انسانی و زندگی در راه الله و در راه یهوه و در راه یک قدرت قهار و جبار بودن سرانجامش چیزی جز این نخواهد بود. در صورتی که ما می‌داریم ما چهره‌های درخشان دیگه‌ای داریم در تاریخ ادبیاتمون که به ما محتوای آثارشون یا خرد اونها رو نشناساندند، مانند رودکی که شعرهای رودکی به ما نشان میده دقیقاً که در اون دوران چگونه مبارزه کرده است و چگونه مدافع خرد ایرانی است و چگونه مدافع استقلال هست و چگونه مدافع زندگی و شادی زمینی است، یا نظامی گنجوی که به ما نشان میده که چگونه میتوان زندگی کرد، چگونه میتوان یک آرمان شهر داشت و بیکان شهری که نظامی گنجوی وصف میکنه در آثار خودش. یا از سوی دیگه ما ببینیم که مرتب از فردوسی صحبت میشه به عنوان نگهدارنده زبان پارسی و بدیهیست که ما نمیتوانیم زبان پارسی شاهنامه رو انکار کنیم و اون بسیار ارزشمند هست، ولی ارزش واقعی و ژرف شاهنامه نه در زبانش هست، در خردی است که در شعرهای فردوسی هست، در خردی است که در داستانهای فردوسی هست. ارزش واقعی شاهنامه در محتوای اوست و نه در زبانش. و حتی اگر شاهنامه به زبان عربی یا زبان دیگه هم نوشته شده بود همچنان دارای همین ارزش ویژه بود، چون تمام اساطیر ما رو، تمام تاریخ ما رو به درستی ثبت کرده و ما امروز میتوانیم از گذشته خودمون آگاه باشیم.
گفتگوی فیروز خطیبی را شنیدید با منصور کوشان. در پایان مجله خبری شبانگاهی نگاهی دیگر میاندازیم به چند خبر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر به ایران هشدار داد در صورتی که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف نکند با انزوای بین‌المللی روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران بر سر حضور نیروهای آمریکایی در عراق شدت بخشید. دیوید ساترفیلد، مشاور ارشد آمریکایی و هماهنگ کننده امور عراق در وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری اعلام کرد کشورها باید به استقلال عراق احترام بگذارند و تلاش نکنند این کشور را به زمینه جنگی برای اختلافهای خود با آمریکا تبدیل کنند. روز سه‌شنبه رئیس قوه قضایی ایران دستور توقف اعدام دو نوجوان را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند صادر کرد. قیمت بالای نفت وارداتی به آمریکا کسر موازنه بازرگانی این کشور را به بیشترین حد خود در یک سال اخیر رسانده است. و دست آخر آنکه مقام‌های چینی روز سه‌شنبه اعلام کردند در نبرد برای از بین بردن تهدید آنچه دریاچه زلزله می‌خوانند پیروز شدند. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری